قبلا زیر 1000 بودم، الان برم بالای 100000. چون واقعا شنوندگان عزیز، پدر مادرها، فرزندان عزیز، محصلا، کنکور سخت هست ولی خطرناک نیست. من تشکر میکنم از جناب آقای مهندس علیرضا کیادربنسری و همینطور از همکاران خوبم که با گزینه یک از رادیو ایران در کنار شما شنوندگان عزیز بودن. این برنامه هم با همکاری مؤسسه تسلط از گروه آموزشی کیا بود که تقدیم شما سروران عزیز شد. من ابوالفضل آقاخانی با افتخار بود که امروز هم با گزینه یک در کنار شما بزرگواران بودم. تا برنامه بعدی و گزینه یکی دیگر، خدا یار نگهدارتون. خداحافظ.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و توی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، مردم سلام، خیلی خیلی ارادتمندیم. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. با افتخار بنده و سایر دوستان و همکارانم هست که از این لحظه به بعد تا ساعت 6 بامداد فردا با بخش دیگری از برنامه های شبکه رادیویی ایران در محضر شما هستیم. امیدوارم برنامه هایی که در این 8 ساعت پیش رو تقدیم حضورتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. انشالله فرصت کنید و این برنامه ها رو بشنوید و لذت ببرید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر اولین برنامه این بخش رو بشنوید.
یک روز با پاره های تنم،
وقتی سراغش را گرفتم، مرا به یکی از محله‌های قدیمی ارومیه بردند. مادری با قدی خمیده را دیدم. چادرش را تا روی چشمهایش پایین آورد. می گفت
درسته همه مادران مظلومن، اما من از همه مظلومتر بودم. از همه بیکستر بودم توی آبادی. من نه بچه‌م دادم، نه بچه‌م دیدم، نه یه دکان من با بچه‌م گذاشتن حرف بزنم، هیچی.
من خودم به عنوان یه خواهر میدونستم که این آخرش شهادت آخرین مسئله براش خواهد بود، ولی نمیدونستیم که به این تاریخ شهید میشه. مادرم هم همیشه میگفت یوسف من نمیدونم آخر عاقبت تو فرق خواهد کرد. میگفت من احساس نگرانی دارم ازش، نمیدونم این بچه انگار سرش خیلی هوای بزرگی رو داره.
یوسف از نظر سواد علمی طوری بود که همه دانش آموزا ازش اشکال میپرس. حتی چندین مورد در حساب فنی، در درس فنی، خب ما برق الکتروتکنیک میخوندیم، محاسبات پیچیده‌ای داشت، این برای معلم کمک میکرد. بعدها معلوم شد که نه، این واقعا نخبه استش، تمام نمراتش 20.
14-15 سال داشتن که انقلاب شد. وقتی هم که زمزمه های انقلاب پیش اومد، ایشون واقعا خودشون فدا کردن. با اینکه سنش خیلی کم بود، اون موقع ما ارومیه بودیم، چون پدر من دیگه بازنشسته شد، برگشتیم وطنشون دیگه ارومیه. جنگ که شد وارد جبهه و جنگ شدن دیگه، مقوله جبهه شدن جنگ شد.
ایشون با اون فکر و با اون خلاقیتی که داشت، با این معادلات ریاضی قشنگ میتونست اون گرایی که دیدبان به ایشون میداد ثبت تیر بکنه و دقیق بزنه.
مادر شهید یوسف داورپناه میگفت یک روز دوستانش خبر آوردند که پسرت شده مسئول قبضه 106 لشکر آشورا. می گفت من که نمیدانستم یعنی چه، اما با شنیدن نام آشورا ناخودآگاه چند بار یا حسین گفتم و سپردمش به خودش.
میگم خدایا اونا رفتن، شهیده رفتن، خدا اینا را برقرار کنه، خدایا مملکت امن و امان کنه.
در همون سن 17 سالگی در عملیات والفجر 1 ایشون شد فرمانده چند تا قبضه. بعد عملیات والفجر 1 والفجر 2 شروع شد که این تو منطقه خودمون بود، تو حاج عمران بود و به لحاظ این که منطقه کوهستانی بود و کردستان عراق و شهر ماوت عراق که دست منافقینم بود و میبایستی یک سری اهداف رو ما میگرفتیم، یوسف در این مرحله علاوه بر این که تو 106 بود قبضه دوشکا رو هم به عهده گرفته بود، یعنی در واقع یه فرمانده گورهان شده بود.
ایشون خیلی سر نترسی داشتن، خیلی شجاع بودن، یعنی اونجا هم خودشو ثابت کرده بود تو منطقه جنگی، همه مثلا با یه دید دیگه بهش نگاه میکردن.
مادر استکان چای را دستم داد و به حرفهایش ادامه داد. فکر نکن چون از نوجوان 17 ساله صحبت میکنم با بچه طرفی، نه، پسرم مردی شده بود برای خودش، با بدنی پر از ترکش.
زخمی شده بود، من نمیدونستم، هی دنبالش میگشتیم، شپادم میرفتم، هر روز شپا میگفتم از بچم هیچ خبری نیست. بعدم بگو این ترکش و اینا خورده بود بیمارستان امام خمینی تبریز بستری بود. من رفتم اونجا، از اونجا هم که دیدم یه دوتا چوب زده بود زیر دستش، با اون مریضای دیگر با اون زخمیای دیگر کمکی میکرد. حتی گفتم اومدم تو رو ببرم، برگشت گفت مامان میبینی زمین و آسمان زخمیه، کمکی میکنی. منم گفتم تو خودت داری هر تمام بدنت ترکش، چطور تو کمکی میکنی؟ گفتم کمکی میکنی، من نمیام. گفتم آخه من ای همه را اومدم تو رو ببرم، ماه مبارکم بود، من ای همه را اومدم تو رو ببرم. گفتم من نمیام، من به خدای خودم قول دادم مملکت من پیروز بشه، من خوشحال میشم، من اینا را جا بذارم بیام اونجا چیکار کنم.
تو حاج عمران وقتی ایشون اومد باز یوسف رو تو موتور دیدم که از خط می اومد. یوسف چه خبر؟ خیلی شاد و با تبسم خاصی که داشت. گفتم چیه، چه خبره؟ گل انداختی، چی شده یوسف؟ گفت که آقا مهدی ازم راضی شده. گفتم خدا ازت راضی بشه، چی شده؟ گفت هیچی، با دوشکا هلیکوپتر عراقی رو زدم ساقطش کردم. گفتم که یوسف دست منی زد بابا. گفت آقا مهدی اونقدر خوشحال شده بود بهم گفت که پاشو برو یه هفته مرخصی مادرتو ببین، پدرتو ببین. و میگه من قبول نمی کردم، که آقا مهدی هم بهش گفته بود که نیروی جایگزین و معین و پشتیبان میاد، مشکلی نیست، برو و برگرد. میدونست که این تو 3 عملیات پشت سرم خونه رو ندیده بود. خلاصه گفتم که یوسف میخواد چیکار کنی؟ گفت شما بمون، من میرم مادم و مادر و خانواده رو میبینم برمیگم. گفتم کجا؟ گفت میرم سقز. ازش پرسیدم که چقدر طول میکشه؟ گفت بابا همش 2-3 روز میرم میبینم سریع برمیگردم، مگه میشه منطقه رو ول کرد؟ باش روبوسی کردم و خداحافظی کردیم رفت.
مادر نفس عمیقی کشید و نگاهش را به زمین دوخت. میگفت وقتی میوه های باغمان حاصل داد با پدر یوسف به روستایشان در سقز رفتیم. انگار دست تقدیر قدم هایمان را حواله روستای سبز دره کرده بود تا یوسفم به آرزویش نزدیک تر شود.
منم ایجا نبودم، توی باغ بودم، توی ده بودم، توی باغ بودم. وقتی اومد دیگه منم از باغ همیتو دویدم اومدم خونه، دیدم یوسف داره پاتیناژ وا میکنه. منم اونجا دیگه مادر بودم، بنا کردم، گریه کردم، گفتم وای یوسف اومدی، الهی ننه قربانت بشه. گفتم حتما تو رو میبرن، حتما دموکرات ها تو رو میبرن میکشن. گفت نه، هرچی از خدا بیا اون خوبه، مامان تو غم منه نخور. سر بزرگی دموکرات ها بود، او برگشته بود گفته بود یوسف میکشین تو رو، هر کجا باشه تو رو میکشین. من خودم فهمیدم.
اون موقع ما اونجا زمین و اینا داشتیم، واسه همون میدونستیم که مادرمون اونجا هستش، برادرم هم رفته که اونا رو ببینه. البته ما خیلی گفتیم نرو یوسف، چون این منطقه ناامنه. الان اون موقع هم یه جوری بود که قسمت کردستان مثلا درگیری زیاد بود، کامل دموکرات گروهک‌های مختلف مثلا اونجا خیلی درگیری ایجاد می‌کردن و واقعا مردم اونجا تو ناامنی به سر می‌بردن.
گفتم لیباشا همین تو تند بود، این لیباشا پاسداری تند بود، گو آره. گفتم وای با کدام ماشین اومدی؟ گفت یه جیب پیدا کردم با او اومدم. ناراحتی پاشم برم ماما؟ اینطور گفت. گفتم ناراحتی تو هستم، ناراحتی خودم نیستم. خود هستن آگاه شده بود چون خودش شهید میشه. دیگه من نشسته بودم، پدرش نشسته بودم، هر چی کردی نون نخورد. گفت من میخوام بخوابم، برای اذان شب من بیدار کنن، حتما نماز ما بخونم، حتما بیدارم کن ماما، بیا تو هم بخواب ماما. به من گفت. گفتم نه بابا حالا زوده. گفت نه میخوام آخه با تو بخوابم. منم اومدم پالو اید براش گشتن، دیدم یه خواب رفت، منم پشت بان بود، رفتم روی پشت بان دعا میکردم، دیدم اید دموکرات ها به هم دیگه چراغ میدن دارن. دیگه من نخوابیدم تا شب، نخوابیدم، هی دعا میکردم، نماز میخوندم. طرف شب بود، دیدم عزام داره میگه، دلم نومد یه شب بیدار کن. گفتم خشته یه بذار بخواب.
مادر نفسش بالا نمی آمد، داشت به لحظه های فراق یوسفش فکر می کرد، کلمات را فراموش می کرد و دوباره می گفت.
یه دو سه دقیقه دیدم ازان تمام، من اینو بیدار کردم، دیدم این ناراحت شد، برای نماز شب منو بیدار نکرد، منو برای نماز شب بیدار می کرد. فقط این نماز ببخشی من اتفاقاتی کردم، الله اکبر نماز دست میخوند، دیدین اینا از در و پیکر و از همه جا اومدن تو، اومدن تو. سه چهار تا دختری بیشتره و خیلی منظرت میخوام، ما هم بود اوجا یادم رفته، اسمش یادم رفته، آرپیچ و اینا داشتن، تشکیرات خیلی داشتن، تفنگ و اینا. دیگه من خوش شدم، همین تکیه دادم به دیوان، خوش شدم، نفس نداشتم. یکی از اونا اومد تفنگش گذار، این نماز میخوند. برگشتن به این گفتن چقدر نماز میخونی؟ برای خمینی میخونی نماز؟ هیچی نگفت، نماز میخوند دیگه، او هیچی نگفت. وقتی نمازش تمام شد گفت من برای خدا یکتا نماز میخونم، آقای خمینی هم برای خدا نماز میخونه. گفت بیافت جلو ببری. رفت این دستش گرفتن رفت. وقتی ای رفت دیگر من های هو کردم، داد و بیداد کردم، اهل دجرم شدن، گفتن هیچ طوری نمیشه میام.
آنها یوسفم را میبردند و من آن لحظه فقط یک مادر بودم و پی فرزندم میدویدم. مادر این جملات را به سختی ادا میکرد و به آن شب پر آشوب میاندیشید.
من پا شدم یه خود وسایل بردم که بچم آزاد کنم. این حملاتی که بزرگ اینا بود اومد جلوی من، گفت کجا میرید؟ گفتم میخوام برم بچم آزاد کنم، هر چی میخوای بهت میدم، پول بخوای بهت میدم، طلا بخوای. گفت نه ما اونو میخوایم، اونو میخوایم. وقتی پاسدارا اومدن یکی از دموکراتای ما راشتن، ما هم اینه میبرین جلو چشم خودت، همونجا اینه میکشی. خلاصه گفتم حالا میذاره من برم بچمه ببینم. عصبانه شدم رفتم دیدم ای ننت بمیره، دیدم همینطور جششته، یه پیران سفیدی هم تنش بود، این قد اسلاح ها گذاشته بودن جلو اینا، اندازه قد و بالای من اسلحه ها گذاشته بودن، اونا همهشان دور نشسته بودن نگاه همدیگر میکردن، منم با یوسف نشسته بودم این کنار. گفتم یوسف، گفت مامان چی میگی؟ گفتم یوسف وسایل آوردم، بلکه بدم این مرده که بزرگی اینا تو رو آزاد کنن. برگشت گفت وای وای وای مامان، این حرف چی بود زدید؟ تو میاری شد اینا رو تقویت میکنی، پول به اینا میدی، وسایل به اینا میدی، اینا هم دوباره بیفتن به جون ما، شب اینا کمین میزدن. خاطر من که اشیرم اینجا کمین میذارم. منم هرچ کس بیه اینا رو میکشن. منم گفتم یوسف تو رو خدا بذار برم پایگاه، تیکاب برم، کلتفه برم، برم پایگاه خبر بدم بگم بچه منو گرفتن. گفتم نه نه نه راضی نیستم این کارو کن. گفتم بس که من مادرم اومدم دیدنی تو، وردر از این اسلحه اینا رو ردی بکش، آخه کارم خودت بکن. گوه اینا هیچه خشاباشن خالی کردن، هیچی نیست توشن، اینا نامردن. اوجا هم فوش میداد به اینا، هی میگفتم یوسف تو رو خدا هیچی نگو، اینا تو رو اینطور.
یوسف داورپناه تنها یک نوجوان 17 ساله بود که شجاعت و شهامتش دشمن را به سطوح آورده بود و اقرار او برای اهالی ده حیاتی تلقی می شد که تصمیم می گیرند او را به مسجد ده ببرند.
میارن مسجد، برایش نمی دونم کرش مرسی می زارن چی، میره بالای مسجد حرف می زنه. فقط ای میره بالا حرف می زنه می بینی نه بابا ای به علیه ما خودمان حرف می زنه. بر میگرده میگه بابا ای کی به علیه پاسدارا به علیه آقای خمینی حرف میزنه، ای برای من برای ما چای میکنه. خلاصه همونجا میارن پایین خیلی حرف میزنه. ها اونجا که یه دونه رو کشته بودن یوسف هم میبرن همونجا که شکنجه میدن دیگه اصل میره. اونم همهش هم میگو بگو یک کلمه از خمینی به ما بگو، از پاسدارا به ما بگو جایشن کجایه، ما تو را آزاد میکنه. اونم نگفته بود، اونم نگفته بود، نگفته بود، گفته بود من تیکه تیکه کنن، من به رهبرم خیانتی نمی کنم. گفته بود تیکه تیکه میکنی شب کن.
دست های پینه بسته اش را نزدیک دستانم آورد، دستم را گرفت و به سختی فشرد و من با تمام وجود درک کردم که چقدر سخت بود آن لحظه که می گوید آن شب تا صبح پشت در ماندم و عمن یجیب خواندم تا از هوش رفتم. می گفت نزدیکی های صبح با صدای گلوله به هوش آمدم، دلم هری ریخت و ترس افتاد به جانم. یعنی یوسفم؟ در را کوبیدند. یک نفر از پشت در آرام خودش را به من رسانید. صدایش پر از هراس بود.
خونه ما یه نفر اومد، اونای دیگه حق نداشتن از خونه بیان، اهل آباده حق نداشتن از خونه بیان بیرون. یه نفر از پشت دیوار اومده بود، اومد پالو من. گفت میدونی چیه؟ گفتم چیه؟ گفت پسر شهیشو. وقتی اینو گفت دیگه من نفهمیدم چی کار بکنم.
آن لحظه که خبر شهادت پسرش را آوردند گویی روح از بدنش جدا شده بود. میگفت او میدوید و زنهای آبادی از پشت ترسها و لرزها برای غربتش اشک میریختند. او می دوید و ذکر لبش یا زهرا و یا حسین بود.
همینطور از این چیا گلاو نمی دونم یونجا منجر سرش بسته بودن که خون نیاد پایین. منم دیگه چشم کور شده بود، نمی دونستم ازم این بچه من. می گفتم این کیه گذاشتی روی این چی، من نمی تونم ببینم، بیارن زمین من بچه من ببینم. وقتی اوردن دیدم ایقدر شکنجه داده بودن، یه جای سلامت نمونده بود، نه دست مونده بود، نه پا مونده بود، خون داره میره، همه آزای بدنش تیکه تیکه، لباسای تنش تیکه تیکه، هیچ کار دیگه از دستم نمیامد.
کنار جاده اینو شهیدش میکنن، روشم یه کاغذ مینویسن که قانون حزب ما این رو محکوم به اعدام کردیم و در فلان ساعت اینو اعدامش کردیم، کاغذم گذاشته بودن روی سینه. بعد یه مادر بره یه همچین صحنه هایی رو ببینه دستنها، اون موقع مردم رو بدبخت خیلی اذیت کرده بودن.
اصلا از ده نزاستن یه نفر بیاد بیرون، دموکرات ها نزستن ها گاه هر کس بیا بیرون کمکی به ای بکنه میکشم میشم. هیچ کس دیگه نمیامد به من کمکی میکرد. شما اون وقتا بچه بودی نمیدونستی قیامت بود برای که ایطور بود ها، ایطور دموکرات بود ها. به خدا هرچی میپرستی، من خودم اوجا نبودم، یکی اوجا اهلی اوده بود، اومد بهم گفت خانم دوار بنام. گفتم بله. گفت به خدا جگر اینه یه زنی، خیلی ببخشی من این حرف میگم، یه زنی که ویار داشت گفتم من میخوام جگر اینه، یکقدر جگر اینه بخورم. من دیگه یه دفعه شدم دیگه مردم، من بخوام بچم سالمه دیگه شهاد میکشنش، من بچم میبرم خونه. اردم خونه خواهی چیم بلد نبودم، من پیر نبودم، جوان بودم. اردم بچه موجا خوابید، من موجا توی خونه بودم، همینطور این وقتی که بازش کردم هیچی بلد نبودم، یه مهر کوبیدم، کم کم حرفا یادم میاد، رختم به جون ای. هیچ کس دیگه نمی آمد و من کمکی می کرد. من پیچیدم دور چادر خودم، آوردم گذاشتم توی قبر. من که نمی دونستم چیکار کنم، بلد نبودم چیکار کنم. گفتم ای خدایا چطور تو خدایا چیکار کنم، هیچ کاری از دستم نمی آم. رفتم صورت شما کردم، صورت شما کردم، یه قبری بزرگی قشنگی اومد. اینم با تفنگ با اسلحه واشاده بودن دور ها دور دره گرفته بود. وازش کردم گفتم یوسف تو رو خدا حلالم کن ماما، صورتش بوشیدم، هیچی بلد نبودم هیچ کاری بکنم، هیچ کس نبود یه قرآنی بخونه. گفتم خدایا نمیدونم با این لباسش خاکش کنم دیگه، نه جورابش در آوردم نه لباسش در آوردم، همین با اون لباسم. هیچ کس نومد کمکی ماما بکنه، هیچ کس.
مادر قرآن را باز کرد، بسم الله الرحمن الرحیم. آنگاه یعقوب از شدت حزن روی از آنها برگردانید و گفت وا اسفا بر فراق یوسف، و در حالی که از غصه لبریز بود دو چشمش از اندوه سپید شد. می گفت یعقوب ای رسول خدا، تو تنها پیرهن به دروغ دریده یوسفت را دیدی و چشم از غصه سپید کردی، اما من تنها غریب با دستانی خالی تکه های خونالود بدن یوسفم را از دهان گرگ ها بیرون کشیدم.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس، و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران، ایرانه. هفته های ایرانی،
هفته های ایرانی،
هر هفته از رادیو ایران.
دسته آشیگنار چه چه جوزن کنه ای سارو قزل گفسته آشیگنار چه چه جوزن کنه ای سارو لحچه‌سی شیرین نفسی درین آخویر مدام یختور گرارم یختور گرارم ایوی گفستی بی هم نفستی ایوی گفستی بی هم نفستی او دامن کیمی İtirip yarı, itirip yarı, sarı köyne genarı, türkü ipe genarı. Sarı köyne Yarın çıktı vefasız Yarın çıktı vefasız Kalıpsan tek kenarı Kalıpsan tek kenarı Gülesti, sebrimi kesti, ömür gefeste, kuru nefesti. Kızıl gülesti, sebrimi kesti, ömür gefeste, kuru nefesti. Bülbülün yeri bağdı çemendi. Kızıl olsa da gefes gefesti, gefes gefesti. Yara inandım, eşkilde yandım. Yara inandım, eşkilde yandım. Kalma gefeste. Besti besti sarı köyne genarı tükü ipe genarı sarı köyne
رادیو ایران هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.